بسیجی ها گل ایام هستند، ز هر قشری ز خاص و عام هستند. در اوج آسمان ها می درخشند، اگرچه در زمین گمنام هستند.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت میکنم. در شهر ظاهر زمان
آماده باش، آماده باش. من سلام برای ملت اینه که ایمان تنها نذاره، ما میزنیم تا آخرین قطره خونمون، ما میریم تا زمانی که لبخند رضایت در چهره ایمانمون بشینه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور می‌بوسم و به این بوسه افتخار می‌کنم. من فکر می‌کنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطهری هستم، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور. افتخار بسیجی بودن رو الحمدلله دارم. در این مدت ما تعداد گروه های جهادی بسیج فرهنگیان، یعنی فرهنگیان بسیجی که قبل از اسفند 98 فقط 68 گروه جهادی تخصصی بود، به 672 گروه ثبت شده در سامانه اطلس جهادی رسید و بیش از این ما گروه های جهادی داریم که هنوز ثبت نشدن، داره کاراش انجام میشه. نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که خب هرچی که این کرونا طول کشید، در کل کشور کارهای تخصصی هم شکل گرفت. ما هم به این رسیدیم که بعجت این کرونا آسیب‌های جدی رو به حوزه تعلیم تربیت و آموزش پرورش وارد کرده. راجع به بعضیش ورود کردیم، مثلا بحث لوازم و تحریر، ابزار آموزش مجازی و یا خود همین آموزش دانش آموزان و دوردست، اینا وارد شدیم. اما دو تا مقوله هست که توجه کمتری بهش شده بود. یکی این که از اول مهر ماه، از 15 شهریور که آموزش با شیوه مجازی شروع شد، خب شاید تصورات این بود که به عجب معلم ها سرشون خلوتتر شد و اینا. بعد دیدیم که نه، اصلا قضیه برعکس هست. الان ما معلمان زیادی داریم که از اول صبح تا پاسی از شب باید وقت بذارن. علاوه بر این متاسفانه به خاطر اون اقتضای ارتباط آنلاین در فضای مجازی، یه سری حاشیه هایی هم برای معلم ها درست میشه، چون معلم وقت زیادی رو میذاره برای این آموزش مجازی، از زندگی خودش افتاده، یعنی زندگی شخصی و خانوادگیش متاثر شده از فضای آموزش مجازی و ما به این رسیدیم که لذا معلمان هم باید مورد تقدیر و تشکر و توجه قرار بگیرن. این یکی از عرصه‌های مقفول بود. عرصه دوم که باید بهش توجه بشه بحث پرورش هست. تحرک ندارن، بچه ها تحرک ندارن، با اختلالاتی مواجه شدن. لذا پویش لبخند رضایت با این دو محور شکل گرفته، به فضل الهی از مهر ما شروع شده، از خدمتتون ما ادامه داره. برنامه محوری بسیج فرهنگیان در هفته بسیج هست و انشالله دهه فجر و هفته امور تربیتی که هفته اول اسفند هستش و انشاءالله تا آخر سال تحصیلی ما این روند کمک به مقوله پرورش رو خواهیم داشت. در این مدت ما جشنواره عید پردازی تعلیم و تربیت رو در دوران کرونا برگزار کردیم که بیش از 7000 ایده واصل شده. دوستان دانشگاه فرهنگیان زحمت کشیدن، ادارات کل استان‌ها و بعضی معاونت‌های وزارتشون زحمت کشیدن. الان در حال به اصطلاح فراوری و انتشار ایده ها هستیم که از این تو این جشنواره به دست اومده. امیدواریم که انشاءالله از هفته بسیج ما بتونیم از ایده های برتری که در این جشنواره واصل شده رو نمایی کنیم.
در بسیج هم‌افزایی لازم است، یعنی بایستی قشن های مختلف مردم در بسیج حضور داشته باشند. همین بسیج اقشار، دانش آموز و دانشجو، کارگر و استاد دانشگاه و کاسب و حقوقدان همه باید باشند. حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیج یادگار بزرگ و درخشان امام راحل و مظهر اقتدار ملی و نمایشگاه صفا و اخلاص و بصیرت و مجاهدت است. در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود و حضور بسیج جلوه می‌کند. ایمان و عزم، احساس مسئولیت و اعتماد به نفس پایه‌های اصلی این توانایی‌ها و گره‌گشایی‌هاست و اینها خود نعمت‌ها و موهبت‌های خداوند است که باید با شکر الهی و مراقبت دائمی آنها را حفظ کرد و بر آن افزود. بسیج ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران است. دشمنان این ملت اکنون و همیشه در این اندیشه بودند و خواهند بود که آن را نابود یا بی اثر کنند. مسئولان سازمانی و یکایک بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید دشمن بدانند و با توکل و اخلاص و برنامه ریزی به پیش روند. موفق باشید انشاءالله. سید علی خامنه‌ای، 5 آذر 1399.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودشو نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه ای مانع است، اون ضابطه را عوض میکنه، ضابطه را عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی‌ها همطور پا به زمین می‌کوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، بخواستن زودتر تهاجم کنن. اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی می‌کشوند به سمت میدان‌ها. خب فرمانده‌ها همه جا مصلحت نمی‌دونستن، نگه می‌داشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخش‌های مختلف جبه های نبرد. می گفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن. نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنید یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن. خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن. بی قانونی ارزش نیست. بر طبق مقررات عمل کردن ارزشه. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستباگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنن.
بله، فرازهایی بود از سخنان مقام معظم رهبری در مورد بسیج، و انشالله که این هفته مبارک باشه بر همه بسیجیان دریادل. و امروز هم که روز تشکیل بسیج هست، 5 آذر 1358، بسیج با فرمان امام خمینی رحمت الله علیه شکل گرفت و در تمامی صحنه ها بسیج یک مجموعه زنده و پویا بود و تا به امروز هم تونسته با حضور در همه عرصه ها بتواند وظیفه و رسالت خودش رو به انجام برسونه. 9 میلیون عضو بسیج جامعه زنان در 20,000 پایگاه مقاومت خواهران در سراسر کشور هست. این حضور حضوری ارزشمند هست. دعوت میکنم با برنامه جرعه ای از دانش که به معرفی مقالات و پایان نامه های دانشگاهی میپردازه همراه باشید.
به نام خدا و سلام. در برنامه امروز درباره مشارکت سیاسی صحبت خواهیم کرد. مشارکت سیاسی فرایندی است که طی آن قدرت سیاسی میان افراد و گروه‌های جامعه توزیع می‌شود، به گونه‌ای که تمامی شهروندان و گروه‌های فعال و خواهان مشارکت سیاسی از حق انتخاب شدن، تصمیم‌گیری، انتقاد، اعتراض، اظهار نظر و رأی دادن بهره‌مند باشند. مقاله‌ای که امروز انتخاب کردیم عنوانش اینه: مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران. مطالعه موردی شهروندان شهر ابهر. نویسندگان این مقاله دکتر علیرضا کلدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، و محمود زمانی، دانش آموخته دکترای جامعه شناسی سیاسی این دانشگاه بودند. در بخش مقدمه مقاله آمده است: هرچه جامعه به لحاظ اقتصادی و سیاسی پیشرفت و سطح شناخت و به طور کلی فرهنگ تکامل و گستردگی بیشتری می‌یابد، مشارکت سیاسی مردم در فعالیت‌های سیاسی و مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی بیشتر می‌شود و هرچه افراد جامعه از سطح شناخت و درک بالاتری برخوردار می‌شوند، مشارکت سیاسی آنها گسترده و وسیع‌تر می‌شود. به طور کلی هر کس نگرش خاصی درباره مشارکت سیاسی دارد که با فرهنگ و عوامل اجتماعی، حد توسعه یافتگی و تجربه آن جامعه از برخورداری از فضای باز دموکراتیک مرتبط است. امروزه یکی از حوزه‌های وسیع و فعال مطالعه در جامعه شناسی سیاسی را جامعه شناسی مشارکت سیاسی و رفتار انتخاباتی شکل می دهد. بنابراین افراد در سطوح تحصیلی، سن، جنس، شغل و تأهل می توانند نگرش و استنباط‌های مختلفی از مشارکت سیاسی داشته باشند. افرادی که خود به مقتضیات سیاسی جامعه بی تفاوت نیستند و در احزاب و سازمان‌های سیاسی شرکت فعال دارند، نسبت به افراد غیر فعال نگرش مثبت و منفی از مشارکت سیاسی دارند. بر این اساس عنوان مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان به مشارکت سیاسی به عنوان پیش شرط مشارکت سیاسی انتخاب شده است. در بخش چارچوب نظری مقاله می‌خوانیم: موضوع مشارکت سیاسی از زوایای گوناگون و با دیدگاه‌ها و نظریات متفاوتی واکاوی و بررسی شد و روشن گردید که عوامل متعددی هم از اجتماعی، سیاسی، شخصیتی و روانی در مشارکت سیاسی مدخلیت دارد، اما هیچ یک از نظریه‌های موجود به تنهایی قادر به بررسی و تحلیل جامعه پدیده‌های مورد بررسی در تحقیق حاضر نیست، ولی رویکرد تلفیقی می‌تواند موضوع را از زوایای گوناگون جامعه شناختی بررسی کند و به تحلیل و تبیین جامعه دست یابد که در این تحقیق از رویکرد ترکیبی به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. در بخش نتیجه‌گیری مقاله مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران آمده است، نتایج پژوهش نشان داد تعدد شرکت در انتخابات بر عضویت شهروندان در احزاب، انجمنها، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های سیاسی اجتماعی با اطمینان 95% و سطح خطایی 5% تأثیر مثبت دارند. همچنین بین تعدد شرکت در انتخابات با نگرش نسبت به مشارکت سیاسی با اطمینان 99% و سطح خطای 1% تأثیر مثبت وجود دارد. یعنی افزایش میزان مشارکت در انتخابات احتمالاً موجب نگرش مثبت شخص به مشارکت سیاسی است. همانگونه که بیان شد، مطالعه موردی این پژوهش شهر ابهر بوده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عضویت در احزاب و سازمان‌های سیاسی بر نگرش شهروندان ابهر نسبت به مشارکت سیاسی متعارف تأثیر مثبت دارد و سبب گسترش مشارکت سیاسی شده و مشارکت سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. بر این اساس شهر ابهر در بین شهرها از لحاظ فضای حاکم سیاسی بسیار ویژه و خاص تلقی می‌شود. مقاله مطالعه جامعه شناختی تأثیر تجربه مشارکت‌های سیاسی بر نگرش شهروندان نسبت به مشارکت سیاسی در ایران، مطالعه موردی شهروندان شهر ابهر در فصلنامه سیاست پاییز 1398 به چاپ رسیده است. نویسندگان این مقاله علیرضا کلدی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران و محمود زمانی، دانش آموخته دکتر جامعه شناختی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران بودند. مشارکت سیاسی و اجتماعی شما چگونه و با چه انگیزه هایی است؟ 30,000-1035 شماره پیامک ماست. جرعه‌ای از دانش گوارای وجودتان.
من وقتی با این چهره ها مواجه میشم و این قلب هایی که به واسطه توجه به خدای تبارک و تعالی اینطور در چهره ها اثر گذاشته است، احساس حقارت میکنم. در شهر ظاهر زمان آماده
باش، آماده باش، پیام برای ملت اینه که امام تنها ندارد و میزنگی تا آخری تطویر خونمون و میریم تا زمانی که لبخند رضایت بر چهره امام بشینه.
امام فرمودن که من دست و بازوی شما را از دور می‌بوسم و به این گوشه افتخار می‌کنم. من فکر می‌کنم از این سخنی بالاتر و تمجیدی بزرگتر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد تقی برخوردار، اهل قم و کشاورز، در سال 1379 به من پیشنهاد کردن برای پرورش ماهی خاویاری، بر این اساس که دریا به انقراض کشیده شده بود و مشکل پیدا کرده بود و دیگه صید ماهیان خاویاری آنچنان رونق نداشت. با مدیریت خوبی که اعمال نشد دریا رو تخلیه کردن. بر همین اساس پیشنهاد کردن سراسر کشور که این کار رو رو ببریم به پرورش و جایگزین دریا بشیم. یکی از اون آدم ها بنده بودم. چون در زمینه کشاورزی موفق بودم به منم پیشنهاد شد که این کار رو انجام بدم. چون حساسیت داشت کار، قبول کردم و من این طرح رو پیاده کردم و در سال 1381 اولین پرورش ماهی خاویاری رو استارت زدیم در قم و 20 سال هست که در این زمینه کار کردیم و الان هست 150 تا پرورشنده در سراسر ایران که تو این 20 سال روز به روز ترویج کردیم و رونق خدا رو شکر رونق پیدا کرد و تونستیم مقداری جایگزین دریا بشیم. خدا رو شکر تولید خوبی داریم و اولین صادرات گوشت رو در سال 1384 داشتیم، اولین خاویار هم در سال 1389 که گوشت رو وارد بازار دبی کردیم اون زمان و خاویار من به اروپا صادر میشه. خب غیر از این که خودمون موفق بودیم، ترویج کردیم و راهکار به تولید کننده دادیم و خیلی کشاورزا رو ما به این کار به اصطلاح راهکار دادیم. امروزه خیلی تولید شغل شده و ما الحمدلله در زمینه خاویار دیگه جایگزین دریا هستیم انشالله.
و درآمدزایی خوبی داره، مخصوصا ارزاوری. و این افتخار نصیب من است که یک تولید کننده برتر ملی کشور هستم که نام بسیجی رو دارم. به افتخار میکنم که بسیجی هستم و در زمینه خب جبهه هم خب حضور داشتیم. اون روز که باید جبهه میرفتیم جبهه رفتیم، اون روز که باید به تولید کمک میکردیم وارد عرصه تولید شدیم به عنوان یک بسیجی و یک کارگر در خدمت مردم ایران هستم.
تا بسیج در این کشور هست، تا این روحیه صدق و صفا و خدمت بی‌مزد و منت در میان مردم ما به خصوص جوانان ما وجود دارد، دشمن هیچ گونه لطمه‌ای به این انقلاب و به این نظام و به این کشور نمیتواند وارد کند. مقام معظم رهبری.
خب یک بار دیگه روز تشکیل بسیج مستضعفان رو به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در سال 58 به یکایک شما بسیجیان بیدار دل تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امام خمینی فرمودند تشکیل بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران یقیناً از برکات و الطاف جلیله خداوند تعالی بود که بر ملت عزیز و انقلاب اسلامی ایران ارزانی شد. و امروز هم شاهد هستیم که بسیجیان در تمامی عرصه‌ها سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی تلاش می‌کنند و حضور بسیار ارزشمندی در عرصه‌های مختلف دارند. عشایر بسیجی که پشتوانه‌های انقلاب اسلامی ما هستند 25% تأمین گوشت کشور رو در اختیار دارند. 35% صنایع دستی به عهده عشایر بسیجی است. 40% لبنیات کشور توسط عشایر که پشتوانه های انقلاب و بسیجیان عزیز ما هستند تأمین میشه و در واقع 60% سرزمین کشور در قلمرو عشایر عزیز هست. درود بر عشایر بسیجی. در جامعه پزشکی هم بسیاری از پزشکان ما تلاش میکنند و در شرکت‌های دانش بنیاد بسیجیان دارن فعالیت میکنند، به ویژه در این ایام کرونایی. جامعه زنان هم که کارآمد هستند و در 20,000 پایگاه مقاومت در سراسر کشور خواهران مشغول کار در زمینه‌های مختلف هستند. هزاران کانون در حوزه دانش آموزی، دانشجویی، جنگ نرم، سواد رسانه‌ای، در حوزه خدمت رسانی، توانمندسازی خواهران تونستند سرآمد باشند. و در تحقق گام دوم انقلاب هم عزت، کرامت، تحکیم بنیان خانواده دارن تلاش میکنن بسیجیان عزیزمون که انشاءالله بتوانن به رسالت خودشون انجام وظیفه بکنن. خیلی متشکرم. گفتگوی اجتماعی عنوان آخرین برنامه ماست.